بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. در ابتدا ایام شهادت صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو عرض تسلیت و تعزیت دارم به یکایک محبین اهل بیت و یکایک شما عزیزان، برادران و خواهران گرامی خودم. و همچنین در ابتدا جا داره تقدیر و تشکر کنم از ریاست محترم سازمان بازرسی و قوه قضاییه که یک فرصت اینچنینی برای یک امر مهم در حوزه حکمرانی یعنی شفافیت عزیزانی رو و مسئولین و مدیران رو از حوزه‌های مختلف گرد هم آوردن. من فکر می‌کنم یکی از فرصت‌های کم نظیری است که انشالله به این بحث پرداخته بشه و همینجا هم جا داره که تقدیر و تشکر کنم از همه اهالی علم و عزیزانی که در این همایش علمی و ملی شرکت کردن و با مقالات خودشون و سخنرانی‌های خودشون حتما بر قنای این بحث انشالله خواهند افزود. و همینجا هم این نکته رو عرض کنم که ما به همین میزانی که تسلط بر حوزه محتوای نظری این بحث تسلط پیدا می‌کنیم و عمق می‌بخشیم، بیش از اون نیازمند این هستیم که در تحقق و پیاده سازی این در ابعاد مختلف حکمرانی در کشورمون در سطوح مختلف به این امر مهم توجه کنیم. یعنی فاصله بین حرف و عمل رو هر چقدر میتوانیم کاهش بدیم که مردم از این بخشش هست که بهره‌مند میشن و پایه‌های حکومت در این بخش هست که مستحکم میشه. از قضا وقتی که سخن بگیم و عملش نباشه، شاید اون اعتماد که مهمترین و اصلی ترین سرمایه ملی هر جامعه هست ممکنه که اثر خودش رو از دست بده و او رو کاهش بده. هیچ شکی برای نیست که ما در همه دولت ها در طول تاریخ موضوع مبارزه با فساد و شفافیت براشون مهم بوده و خیلی از دولت‌ها و حکومت‌ها نتونستن به اهداف خودشون برسن به خاطر همین امر شفافیت و فساد، به خاطری که به موقع نتونستن پیشگیری کنن، به موقع نتونستن اگر اتفاقی افتاد جبران کنن، به موقع شاید نتونستند دردها رو مشخص کنن و به وقت خودش درمان کنن. طبیعی است که در ذات انقلاب اسلامی، در روح انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی که بر مبانی وظیفه شرعی برخواسته از مکتب قرآن و اهل بیت امروز نظام ما گام برمی‌داره، اینجا بحث مربوط به شفاف سازی و بحث مربوط به مبارزه با فساد بسیار امر حیاتی تر و یک امر معنوی و وظیفه شرعی دنیوی و اخروی است. من اون روز در یک جلسه اشاره کردم در مکاتب انسان ساختی که الان فلسفه خیلی از حکومت‌ها و دولت‌ها در کشورها هستند بر اساس قرارداد اجتماعی این کارها رو دنبال میکنن. ما بر فضای بحث ما فضای معنوی و عقلانی و عدالت هست که به تعبیر و به تحلیل دقیق مقام معظم رهبری وقتی که حرف از مکتب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه صحبت میکنن و تبیین میفرماین، به این بحث مربوط به معنویت و عقلانیت و عدالت، این سه رکن اساسی اندیشه سیاسی امام هست. این وظیفه دنیوی و اخروی ماست. پس به طریق اولا ما در نظام جمهوری اسلامی به این بحث باید با جدیت بهش توجه کنیم و شفافیت رو یک امر تزیینی ندونیمش، یا امر تشریفاتی ندونیمش، او رو بلکه یک وظیفه شرعی، یه امر اعتقادی، و او رو یک حقوق عامه بدونیم. وظیفه هر کدام از ما در هر کجا که هستیم این گونه به موضوع آشنا بشیم و انجام وظیفه بکنیم. همینطور که من ربع قرن در این موضوع، یعنی حداقلی که میگم ربع قرن، واقعا 25 سال به این موضوع در حوزه‌های مختلف خدمتگزاری خودم سعی کردم در درون اون سازمان به این موضوع اشاره کنم که امروز بیش از هر زمان دیگر، مخصوصا الان من معتقدم از بعد دوران دفاع مقدس این موضوع کارآمدی دین در اداره جامعه باید مهمترین هدف همه کارگزاران نظام اسلامی می بود و می بایست باشه و خواهد بود. این رو بود مبنای کار قرار می دادیم. و در این بحث مربوط به حکمرانی نو که دارم اشاره می کنم، در حکمرانی نو همین بحث شفافیت یک اصل ملی است. بدون تعارف، همینطور که ما در این حکمرانی نو بحثمون این هست که کانون ارزشی اون کارآمدی است و امکان نداره کارآمدی، قابل تصور نیست که بدون شفافیت ما به کارآمدی برسیم در یک مجموعی. لذا ما نیازمند این هستیم که همینطور که قانون اساسی رو گزینشی انتخاب نکنیم و اجرا کنیم، یک پارچه و همه جانبه باشه، به همین دلیل هم نیازمندیم که امر شفافیت که یک امر ملی است، اون رو هم یک پارچه و بدون تبعیض و به صورت ممتد ادامه بدیم، نه در یک مقاطعی. با بعض وقتا با فراز و نشیب مسائل سیاسی و به رسیدن نقاط اوجی که در زمانهایی که جابجایی قدرت در سیستم دولت ها اتفاق میفته، اونجاها میبینیم که با یک نگاه سیاسی به این موضوعات توجه میشه. خیر، بحث شفافیت یک اصلی است، مثل قانون اساسی باید مداوم و غیر گزینشی ادامه پیدا کنه. من خاطرم است در همین مجلس بس این میشد که شفافیت آرا، خب این یه امر قطعی، حتما شفافیت آرا خواسته مردم بود. خود ما هم قبل ورود به مجلس به این موضوع قول دادیم، الان در مجلس هم با همه فراز و نشیبایی که داشتیم این رو تصویبش کردیم. ولی واقعا فقط آیا در شفافیت آراست؟ واقعا ما نیازمند به فراگیرتر از این نیستیم؟ حتما هستیم. ما باید در همه قوا، در همه سطوح شفافیت داشته باشیم. همینطور که دوستان و عزیزانمون در اینجا اشاره کردن، ریاست محترم جمهور جناب آقای خدایان رئیس محترم بازرسی که به کلام امیرالمؤمنین اشاره کردن در اون نامه پنجاهمشون که مردم بر همه چیز حق دارن بدونن الا اون موضوعاتی که مربوط به جنگه. خب اگر امروز ما بخوایم این رو پیاده سازی کنیم، دقیقا معنیش اینه که همه موضوعاتی که طبقه بندی دارن، که ما قانون طبقه بندی هم داریم، یه موضوع به کلی سریه، یه موضوع سریه، یه موضوع خیلی محرمانه است، یه موضوع محرمانه است، پس معلومه در این سطوح یه تعداد و افراد خاصی دسترسی دارن، باید اونا فقط دسترسی داشته باشن، بقیه نباید دسترسی داشته باشن. ولی واقعا در بقیه موضوعات همه باید دسترسی داشته باشن و اصلا حق دسترسی داشته باشن. ما قانون بنویسیم بگیم که قانون گفته حق دسترسی ولی امکان دسترسیش نباشه، چه فایده ای؟ ما باید بستر دسترسی رو هم فراهم کنیم. شرع و قانون، بله، همینطور که اشاره شد، در حوزه خصوصی و زندگی شخصی مردم و افراد ما حق ورود نداریم، ممنوعه. تازه اونجا هم ورودش اگر بریم، قانون مشخص کرده در چه حدی چه کسانی. ما بر اساس این رو باید دنبال کنیم. رضا ما در این شفافیت در مجلس شورای اسلامی برای همه قوا در همه بخشا با همین نگاهی که من توضیح دادم این رو دیدیم. خب در شورای نگهبان بخشاش پیش رفت و یک بخشی از این در مجمع تشخیص مصلحت، به خاطری که ما در مجلس اصرار کردیم به بعضی از موضوعات، اونجاست. من به عنوان یک عضوی از مجمع تشخیص مصلحت، از مجمع خودم هم خواهشم این هست که به این موضوع رسیدگی کنن. واقعا این سوال برای منم هست، مثلا یه اختلاف نظری بین مجلس و دولت هست، مجلس بر نظرش اصرار کرده و از دید شورای نگهبان که قانونی و محترم هم هست، این موضوع ممکنه از جهت مخالفتش با قانون اساسی یا شرع اشکال داشته باشه، حق اونا هم که تشخیص بدن. مجلس هم بنا به موضوعاتی برای موضوع اصرار داره، طبیعتاً این میره تشخیص مصلحت، اونجا تصمیم میگیرن. به نظر من در اونجا چرا نباید مذاکرات و صحبت‌ها و دلایلی که نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت تأیید یا رد می‌کند نظر مجلس رو، چرا مردم نباید بدونن؟ الان شفاف‌ترین جا مجلسه دیگه، یعنی هر قانونی که تصویب میشه در صحن علنی است، همه می‌بینن، همه مذاکرات می‌شنون، موافق، مخالف، محتوا طرحش دیده میشه. الان که با قانون که تصویب شده، چه کسایی به رأی موافق میدن، چه کسایی به رأی مخالف میدن، حتی در کمیسیون، در دستور درجه، حتی نمایندگان 10 نفر یک طرحی رو امضا میکنن، 15 نفر امضا میکنن میدن، حتی بعضی وقتا مردم میگن که خب این طرح در مجلس، این طرح مجلسه، طرح مجلس نیست، طرح چند تا نماینده است، ولی همه مطلع میشن. لذا من معتقدم که شفاف سازی رو باید در همه بخش ها جدی بگیریم، جدی بدونیم و این حق دسترسی رو بدیم به مردم و این بستر رو فراهم کنیم و شفافیت رو واقعا یک رکن بدون جایگزین در حکمرانی نوع خودمون بدونیم و نباید واقعا این موضوع رو دست خانش‌های متفاوت و برداشت‌های متفاوت ازش دنبال کنیم که در عمل نخواهیم این موضوع رو پیاده سازی کنیم. ما در مجلس شورای اسلامی به استقبال شفافیت رفتیم، میریم و در همه ابعاد به او خواهیم پرداخت و در حوزه نظارت و اجرای قانون اون انشالله پیگیری خواهیم کرد و این رو موجب تقویت نظام میدونیم. و همینجا هم این نکته رو اشاره کنم که ما کار نظارت هم پیشینی، هم پسینی، هم در حین اجرا همه دستگاه نظارتی، مخصوصاً 7 دستگاهی که مسئولیت نظارت و کنترل دارن، اونها حتماً در این شفافیت بسیار دخیل میتونن باشن و در کارآمد کردن سیستم‌های بوروکراسی ما که امروز در یک نظام اداری و اجرایی ما دچار مشکلات جدی و اساسی هستیم، اینجاها رو واقعا دستگاه‌های نظارتی میتونن تقویت کنن. البته من اینجا همیشه این نکته رو اشاره کردم، عزیزانمون که 7 عضو این مجموعه هستند، مجموعه هیئت نظارت که قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید، من همیشه این نکته رو گفتم در حین نظارت و بازرسی به یه امرم توجه کنیم که مدیرانی که قوی هستند و امین هستند، شجاعت تصمیم گیری رو از اونها نگیریم. امروز واقعیت تلخ ما این هست که برای کارهای نکرده از کسی توضیح نمیخوایم، ولی برای هر کار انجام داده به 10 نفر آدم باید بره توضیح بده. بازی معنیش نیست که با تخلف برخورد نکنیم. من میگم با تخلف باید برخورد کنیم، نظارت کنیم، پیگیری کنیم، ولی مجموعه هم بنا از کاری انجام بدهد. این شجاعت رو نگیریم از مدیران. من همین چند روز قبل یه موردی دیدم، حالا یه وقتی آقای دوستانمون خواستن من میتونم مصداقش رو تقدیمشون کنم، سر یک موضوع بسیار به نظر من واقعا جزئی و غیر مستدل. حالا حتما تو رسیدگیش هم مسئول میشه. بعد از 7 سال 8 سال که افراد از اون مجموعه دیگه رفتن، اصلا نیستن، جای دیگه هم، و امروز هر کدوم از اونا رو توی جامعه نگاه کنید، چهره‌های شناخته شدن، یعنی چهره‌های شناخته شده در حوزه فقه و حوزوی هن، مجتهدن، از اساتید برجسته دانشگاه هن، مورد وثوق مردم و نظام هن. هیچ سوء سابقه‌ای در کارشون تا الانی که خدمت کردن نیست، یعنی هیچ محکومیتی از اینها نمی‌بینی. ولی واقعا 5 نفر 6 نفر رو با هم در یک دستگاهی خواستن و بعد اصلا خود اون قاضی محترم وقتی اینا رو دید اینا واقعا خود او هم متعجب شد. من میخوام بگم که قدرت شجاعت رو از مدیران نگیریم، ولی با متخلف هم به نظر من کسی که فساد کرد در نظام اسلامی، منهای بحث آسیب‌های فعل حرام و مال حرام و هر بحثی که به جای خودش هست، واقعا اصلا آبروی نظام، عقبه نظام، اعتبار نظامه، به او هم نباید در چارچوب قانون بهش ترحم کرد و بهش تخفیف داد. باید با جدیت به او هم برخورد کرد، هر دو طرفش. من خودم معتقد هستم در حوزه شفافیت و در حوزه کارآمدی که امروز چالش ماست، به هر حال تعارف نداریم، امروز ما در حوزه مسائل اقتصادی، در حوزه مسائل فرهنگی، در حوزه مسائل اجتماعی، در حوزه مسائل محیط زیستی، اینا چالش ماست. یه جایی مردم توی این بخش‌ها از ما ناراضی هم، به صورت عمومی ما ضعف‌هایی در اینجا داریم. خب ما اینا رو باید به گونه عمل کنیم که من معتقدم برای حل این موضوع در این بحث حکمرانی 4 روی کرده بود بهش توجه کنیم. هوشمندسازی، من خواهش میکنم به تقدم تأخرشم من عنایت داشته باشید، به هوشمندسازی، به شفاف سازی، به مردمی سازی و به کارآمد سازی. بنده به عنوان یک خدمتگزار حدود 20 سال قبل که توفیق خدمت در نیرو انتظامی رو پیدا کردم، من از این باب مثال نیرو انتظامی رو میزنم که عموم مردم و همه شما باهش ملموسید. من اگه نسبت به کارهای قبل مثلا در حوزه هوافضا بگم یا در بسیج بگم یا در قرار سازندگی بگم، بعد از جنگ دارم اینا رو میگم، شاید مصداقی که شما بتونید تطبیق ذهنی بدید نداشته باشید. ولی واقعا روزی که توفیق خدمت پیدا کردم، وقتی میگم هوشمندسازی، یعنی این که یه حق مردم دیگه، امنیت حق مردمه. یعنی 110 وقتی که در کشور اتفاق افتاد، گام اولش هوشمندسازی بود. یعنی مردم تونستن یک بستر فنی برایشون فراهم بشه که در اقصا نقاط جغرافیایی کشور در هر سن سالی هستند، در هر قشر از جامعه هستند، به صورت عادلانه دسترسی به پلیس پیدا بکنن. پس هوشمندسازی مهمه. چون این هوشمندسازی اتفاق افتاد، بغلش 197 هم درست شد که همون مردمی که دارن برای امنیتشون خدمت میگیرن، اگر کسی هم درش اشکالی پیدا کرد، مردمی سازی هم که میگم، یعنی پس مردم هم نظارت به عمل ما رو در پلیس بسترش فراهم شد که بر پلیس خودتان نظارت کنید. این رو همتون حس کردید، لمس کردید. روزهای دوشنبه هم در سراسر کشور از یک کلانتری تا فرمانده نیرو انتظامی مینشست اونجا به مردم جواب میداد به صورت حضوری، منهای سیستمی. پس نگاه کنید، همه ی اتفاقاتی که مردم زنگ می زدن یه تلفن ساده نبود، بر بستر یک سیستم اتفاق افتاد، یک نوع مدیریت سایبرنتیکی اونجا اتفاق افتاد. بعد تحلیل این مسائل پیدا شد، نقاط آسیب پیدا شد، مردمی سازی شد. این معنیش یکنی شفاف سازی شد. خب وقتی موضوع شفاف سازی بشود، هوشمند سازی بشود، شفاف سازی می شود، شفاف سازی بشه، شما مردمی سازی می کنیم. اگر این 3 اتفاق بیفتد، شما مطمئن بشید هر مجموعه باشه، اون مجموعه کارآمد خواهد شد. ما این مسیر طی نمی کنیم. ما الان شما نگاه کنید، حداقل 30 سال در کشور داریم پول هزینه می کنیم که هوشمند سازی انجام بدیم. موافق نبودیم. یه مقدارم به موضوعات عملیاتی تر نگاه کنیم. همین شفاف سازی نظارت مردمی میخواد. نظارت مردمی بستر فنی هم میخواد. این بستر فنیش اگر نباشه، مردمی سازی اتفاق نمیفته. حالا این مردمی سازی لازم نیست فقط تو شفافیت باشه ها. من معتقدم مردمی سازی در 5 بخش، یعنی در حوزه اقتصاد باید هم هوشمندسازی بشه، هم شفافسازی بشه، هم مردمی سازی بشه تا کارآمدسازی بشه و مبارزه با فساد باشه. اقتصادی که بیش از 85% دولتی باشه، ذاتاً اقتصاد دولتی فسادزاست. اقتصاد مردمی سازی کنیم، فرهنگ و مسائل اجتماعی رو مردمی سازی کنیم. محیط زیست رو مردمی سازی کنیم، موضوعات سیاسی رو مردمی سازی کنیم. اصلا یه اساس نظام اسلامی، اساس اندیشه امام، اساس مکتب قرآن و اهل بیت پایش مردمی و مردمی سازی است. حکومت از آن اونهاست، مال اونهاست. و حوزه دفاعی و امنیتی را هم مردمی کنیم. نگاه کنید اگر امروز جنگ اتفاق نیفتاده بود، ما بنا بود تو این 5 استراتژی بخشی، یعنی مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی اجتماعی، مسائل اقتصادی، مسائل محیط زیستی بگیم مردمی سازی، همه ما اینجا میپذیرفتیم که اینا میشه. ولی قالیباف این چه حرفی میزنه که میگه حوزه دفاعی و امنیتی مردمی سازی؟ من میگم بله، این هنر انقلاب اسلامی است که دوران دفاع مقدس که خطیرترین، پیچیده‌ترین، سخت‌ترین موضوعات در تکنولوژی، در علم، در درایت، در مدیریت مردمیش کردیم، مردم این دفاع مقدس رو اداره کردن و موفق شدیم. ما که این تجربه رو داریم، ولی متاسفانه در چارتای دیگه که اصلا ذاتشون بیشتر از اون مردمی است، اینو نمیخوایم تجربه کنیم. میگیم سخته، نمیشه، این مال ماست. هیچی مال ما نیست. لذا من معتقد هستم که اگر این 4 نکته رو اشاره کردم، بازم میگم هوشمندسازی، شفافسازی، مردمیسازی، کارآمدسازی در همه عرصه‌های زندگی مردم در ابعاد مختلف، واقعا اینها روی کردایی است که در حکمرانی نو با موضوعات مهمی مثل نگاه نو به قانون اساسی و اصل ملی مثل این شفافیت و استفاده از فناوری در این فرصت‌هایی که امروز واقعا و در کشور ما پیش قراولیم در این زمینه با نیروهای جوانی که در این عرصه داریم، در لجمن و در خط اول حوزه فناوری با نیروهای جوانمون از دهت دانش و علمی هستیم، از اینا استفاده کنیم و انشالله بتونیم در این مسیر قرار بگیریم و با سرعت بیشتری بر مشکلاتمون انشالله فائق بیایم. و منم بر این باورم اگر امروز دشمنان ما در رأسش آمریکای مستکبر و رژیم صهیونیستی کودک‌کش و جنایتکار امروز با ما در مبارزه جدی هستند و شیطنت و در امور داخلی ما دخالت می‌کنند و ناامنی ایجاد می‌کنند، ریشه این بحث در قدرت و عزت ماست. وقتی ما با قدرت و با قدرت بازدارندگی در مقابل اونها و ظلم اونها می‌ایستیم و هژمونی اونها رو در منطقه جلوشو می‌گیریم، اونا طبیعتاً عکس العملشون این هست که نظام اسلامی رو به دنبال تضعیفش برن. و ما راه مبارزه با آمریکا و راه مبارزه با رژیم صهیونیستی این هست که روز به روز ایران عزیزمون رو کارآمدتر بکنیم، قویتر بکنیم و بتوانیم با قدرت بیشتری کار رو پیش ببریم. این حرکات امروز اونها عکس العمل در مقابل قدرت این ملت و قدرت نظام اسلامی و اندیشه سیاسی حضرت امام و نظام اسلامی که برخواسته از مکتب قرآن و اهل بیت است. بدون شک در این راه گام بردارین. خداوند تبارک و تعالی وعده داده به همه کسانی که دین اون رو یاری کنن، به اونها نصرت و موفقیت انشالله عطا خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.